بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ملاحظه فرمودید که در استفاده اصالت اللزوم از این آیه شریفه بر حسب اون تقریبه هایی که امام رضوان الله علیه ذکر فرمودن مجموعاً 14 تقریب ذکر شد. ما در احصائمون در بحث دیروز این رو اشتباه کردیم که گفتیم 9 تقریب. مجموعاً وقتی که درست احصا بکنیم تقریباتی که برای لزوم از این آیه شریف در کلمات امام ذکر شده، 14 بیان برای استفاده لزوم از این آیه شریف ذکر شد. این بیان ها رو هم با تحلیل ها و اشکالاتی که امام رضوان الله علیه داشتند و در لابلای او بعضی از اشکالاتی که به نظر می رسید ذکر کردیم. در بحث امروز می خواهیم به چند نکته کلیدی در این آیه شریفه اشاره بکنیم و نتیجه گیری بکنیم. اولین نکته این است که آیا امر در این آیه امر مولویه یا امر ارشادیه؟ در بعضی از بیانهایی که امام داشتن مسئله ارشادی بودن را ترجیح دادن، فرمودن که اگر ما بخواهیم امر در این آیه را مولوی قلمداد بکنیم، در اونجایی که کسی معامله را فسخ می کند و تصرف در اون مبیع می کند، یعنی هم میگه فسخت و هم میره اون جنس را از دیگری پس می گیره، باید بگیم این دو تا گناه مرتکب شده، هم معامله را فسخ کرده و هم تصرف در مال غیر کرده. باید بگیم این استحقاق عقابین داره و فرمودن این خیلی بعیده و ما نمیتونیم ملتزم بشیم به این که این استحقاق دو عقاب داره. تقریبا این یک دلیل برای ارشادیت بود. دلیل دوم برای ارشادیت این است که ما بگیم که احکام تکلیفیه متعلقش باید مقدور برای مکلف باشه. الان یک عقدی که لازمه قابل به هم زدن نیست، مولا بیاد حرام بکنه به هم زدن او رو، اینجا نمیشه، برای اینکه به هم زدن این عقد مقدور برای مکلف نیست. عقد لازمه، وقتی عقد لازمه این هزار بارم بگه فسختو، این مقدور برای اون نیست که بخواد به هم بزنه. لذا چون مقدور برای اون نیست، ما بیاییم بگیم این ارشاد به این است که شاره داره ارشاد میکنه، نه ارشاد الی حکم العقل، نه ارشاد الی اینکه عقل یک حکمی در این مورد داره، بلکه ارشاد الی حکم العقلا. عقلا عقل رو لازم میدونن به خودی خود، عقل را هر عقلی رو خود باشه لازم میدونن و عقد جائز نیاز به یک معونه و دلیل و قرینه خارجیه داره. شارع با این عفو بالعقود این بیان رو داره. اون وقت نتیجه این دو بیان این است که بگیم آقا عقوب العقود ارشاده ایران لزوم العقد عند العقلاء داره ارشاد میکنه شعاره که عقد در نزد عقلاء لازمه. به نظر ما ترجیح بعد از تأمل زیاد در این آیه شریفه به نظر ما ترجیح با این است که امر در این آیه رو امر مولوی قرار بدیم و مسئله ارشادیت رو در این آیه شریفه مسئله ارشادیت رو نباید مطرح کرد. بیانش این است که هر دو وجهی که تا به حال ذکر شده هر دو وجه اشکال داره، اما وجه اول خب کیدی داره که ما بیاییم بگیم که بله شارع به عنوان یکی از قوانینی که در دین خودش آورده این است که اگر یه عقدی منعقد شد اگر بعدن یه کسی آمد و فسختو این حرامه، ولو فسختش هم اثر نداره، ولو فسختو هم که میگه میدونیم اثرم نداره، از نظر عقلایی هم اثر نداره، اما شارع میگه تو حق نداری فکر فسخ رو بکنی. حتی حالا فکر یه مقداری زیاده گوییه، دنبال این نباید بری که بخوای معامله رو فسخ بکنی، فسخ حرامه. حالا یا بگیم وفاء به عقد واجبه، ابقاء العقد واجبه، عمل به مقتضای عقد واجبه، در هر صورت چه اشکالی داره که ما بیاییم بگیم شارع نقض یک عقدی را حرام کرده؟ اگر کسی بعد از عقد بگه من عقد رو به هم زدم این خودش حرام، ولو هزار بارم بگه من به هم زدم این اثری نداره، اما حق نداره این حرف رو بزنه که من عقد رو به هم زدم. لذا استبعاد این معنا مجالی براش نیست. چه اشکالی داره این شارع خودش اگه تصرف کرد این مبی رو یه حرامه، اگر گفته فسخت العقد اینم یک حرامه ثانیا. اما نسبت به وجه دوم، نسبت به وجه دوم به نظر میرسه که ما در شریعت موارد نقض زیادی داریم نسبت به زن شوهردار خطبه کردن حرامه، خوندن عقد بر او و تزویج کردن او حرامه، ولو میدونی هیچ اثری هم نداره. الان اگر یه مردی بره یک زن شوهردار رو عقد ازدواج بخواد بخونه این کار حرامی، ولو میدونیم هزار بارم این عقد ازدواج رو بخونه این اثری برش مترتب نمیشه. بله؟ نه حرام تکلیفیه و از این که اصلا روشن حرام تکلیفی هم هست، کمان که در باب احرام، در باب احرام عقد خوندنش حرامه، باطله. خطبه کردن در حال احرام حرامه، باطله. شارع یکی از مواردی که حرام قرار داده همینه. شما می‌فرمایید که متعلق باید مقدور برای مکلف باشه. این نکته رو خوب دقت کنید، چون در اثناء کلمات امام شاید چند بار این تکرار شد. اینها یک جهتی که به سمت ارشادی بودن تمایل پیدا می‌کنند این است که میگن در احکام تکلیفیه متعلق باید مقدور برای مکلف باشه، اینجا مقدور مکلف نیست. حالا که مقدور برای مکلف نیست ما میگیم بگیم که آه این ارشاد به بطلانه، ارشاد به لزومه، ارشاد به یک حکم عقلائیه. جواب ما این است که اگر یک فعل مقدور به حسب اعتقادم باشه کافیه. در باب احرام اگر محرم به حسب اعتقاد خودش اعتقاد داره این عقلی که با این زن میخانه حلاله و صحیحه، به حسب اعتقاد خودش همین مقدار کافیست که شاهده بگه این کار ولو روی اعتقاد خودش صحیحه من حرام میدونم این رو. تزویج با ذات البدن، خب این که مسلمه، تزویج با ذات البدن اصلا واقع نمیشه، اما شارع میگه همینی که زن و مرد، زن شوهردار بیاد با مرد عقد ازدواج رو بخونن، خود این تزویج حرامه. و اساسا بعضی ها گفتن اونی که موجب حرمت ابدیه خود این تزویجه، برخی قائلن حتی زنای با ذات البدن موجب حرمت ابدی نمیشه، اون چه که موجب حرمت ابدی هست تزویجه. خب تزویج شما رو فرمیده ها تزویج که باطله، ازدواج مرد با زن شوهردار که باطله. خب چیزی که باطل هست این هزار بارم بیاد صیغه عقد ازدواج رو بخونه چه اثری برش مترتب میشه؟ میگیم به اعتقاد خودش صحیح بوده، به حسب اعتقاد مقدور بوده براش، این به حسب تخیل خودش این زن رو میخواد به حواله و زوجیت خودش در بیاره. همین مقدار که یک فعلی مقدوره ولو به حسب اعتقاد باشه، این در مقدور بودن فعل کافیه. شما در باب این که میگن متعلق تکلیف باید مقدور برای مکلف باشه، میان میگن فرقی نمی کنه با واسطه یا بی واسطه، حالا میشید ما اضافه میکنیم بهش، میگیم فرقی نمی کنه، مقدور باشد به حسب الواقع یا مقدور باشد به حسب اعتقاد. اگر کسی به حسب اعتقاد خودش مقدور براش این کار رو انجام بده، این رو شارع میتونه بیان تحریم بکنه. بنابراین گر اینجا اگر یک کسی به حسب اعتقاد خودش فکر میکند به هم زدن عقد برای او مقدوره، به حسب اعتقاد خودش ولو هزار بارم فسخت و بگه اثری نداره، اما به حسب اعتقاد خودش اگر چنین چیزی رو مقدور بداند، شارع میگه این کار حرامه. شارع میگه وفاء و عقد واجبه و هدف اصلی شارع این است که بگوید نقض عقد و فسخ عقد و به هم زدن عقد حرام. بنابراین دو وجه برای ارشادی بودن مجموعاً در کلمات وجود داره که ملاحظه فرمودید که هر دو وجه به نظر ما محدوشه. آیه شریفه در مقام بیان یک حکم مولوی تکلیفیه، اوفو بالعقود، شارع به عنوان مشرع داره بیان میکنه که یکی از قوانین دین ما این است که وفاء به عقد واجبه و اگر یه عقدی واقع شد وفاء او لازمه. خب این و اصلا در هر موردی که ما شک میکنیم یک حکمی عنوان مولوی داره یا عنوان ارشادی، ارشادی بودن نیاز به یک قرینه واضحه داره، نیاز به یک دلیل روشن داره، و اگر ما قرینه واضح و دلیل روشن نداشتیم باید هم بکنیم بر مولوی بودن. بنابراین آیه رو هم میکنیم بر این که وفاء به عهد به عنوان یک حکم مولوی شارع واجب میکنه. خب اون حرف دیگه ایه برای فرق باید دلیل داشته، دلیل داره این فرق محصره، اون یه حرف دیگه ایه. اما یعنی ما الان میگیم اگر شک بکن، یعنی اگر یه وقت دلیل بیاد بگه آقا در ریع خیاری خیار شرط نافذه، از خیار شرط شما میتونید استفاده کنید، از خیار ای میتونید استفاده کنید، دلیل میاد میگه. اما الان ما بحثمون در این است که اگر شک کنیم یک عقدی لازمه یا جایز، اینجا ما میخواییم اصالت و لزوم رو از آیه شریفه در بیاریم، بگیم آیه شریفه دلالت بر این داره که اصل اولی لزومه، لزوم یعنی وفائز عقد به عنوان یک واجب شرعی مطرحه. اون وقت این حکم تکلیفی وقتی ما گفتیم وفائز عقد به عنوان واجب شرعی مطرحه، لازمه این است که این عقد لازمه. یعنی حالا فرض بیاریم اونجایی که محروم نیست، اصلا میخوام بیاریم با گفتن فسختو معامله به هم میخوره یا به هم نمیخوره. حالا فرض بیاریم اونجایی که محروم نیست، نه کسی هم نیومده بگه فسختو اونجایی که محروم باشه، محروم بودنش لازم نیست. بله؟ حالا این عرض میکنم ما الان مولوی بودن رو درست بکنیم، یعنی از اول بیاریم الان روشن کنیم آیا آیه ارشاد الى اللزوم و ارشاد الى حکم اغلاس میگیم نه، آیه کاری به حکم اغلاس نداره در اینجا، آیه به عنوان یک حکم مولوی شرعی میگه وفای به عد واجب. حالا که این رو به نصف آوردین میگیم آقا لزوم از کدش استفاده شد؟ اگر یک عقدی وفائل او واجب شد، اینجا مسئله یا باید کنایه رو مطرح بکنیم، میگم آقا وجوب وفائل عقد کنایه از حرمت نقض عقده، وجوب وفائل عقد کنایه از لزوم عقده که عقد لازم. ما وقتی آمدیم یک حکم مولوی را استفاده کردیم، در مرحله بعد باید این خب آقا شارب که وفای به عقد واجبه. حالا از اون بحث‌های مفصلی که شد که آیا وفا واجبه، بقای عقد واجبه، ابقای عقد واجبه، عمل و مقتضای عقد واجبه، اون احتمالاتی که در جای خودش ذکر شد، میگیم آقا خود وجوب مولوی وفای به عقد این کنایه است از این که این عقد لازمه، کنایه است از این که نقض عقد حرامه. اگر ما امر به شیء رو مقتضی نهی از ضد دانستیم که خب خیلی روشنه، بگیم شارع امر مولوی کرده به وفا، این مقتضی نهی از ضده که ضدش فسخه، پس فسخ میشود حرام، و اگر فسخ حرام شد یعنی مؤثر نیست. اگر گفتیم فسخ حرامه یعنی فسخ هیچ اثری برش مترتب نمی شود و این همان معنای لزوم عقده. اگر امر به شیء رو مقتضی نهی از ضد ندانستیم، بگیم آقا خود وفای به عقد کنایه از این است که نقض عقد نکن، کنایه بگیریم، نه اینکه امر دلالت بر نهی از ضد داشته باشه. کنایه از این است که فسخ نباید انجام بشه، نقض عقد نباید بشه، و این معناش این است که اگر نقض شد نقض اثر نداره و این معناش لزوم عقده. ما به خوبی از آیه شریفه نتیجه رو عرض بکنم، اگر ما آیه رو حمله بر مولوی کردیم میتونیم لزوم رو استفاده کنیم.
بیست بار بیاد تدریج کنه، نمیگه بیست بار کار حرامی کرده، این دیگه یک حرام بیشتر مرتکب نشده. خب چرا باید نشیم؟ عرض ما اصلا همه همینه، ما عرضمون نشده آقا در باب عقود، در باب عقود چرا نه یه موقعی مثل ملتزم بشیم که آقا اگه یه معامله انجام شد شما بودید فسخ تو حرامه.
ما
خیلی داره.
میدونم میدونم مگر مگر در عرف دیه صحیحه بعد از دیه اگر کسی دست بذاره رو مبی والی مجددا بیاد دست بذاره رو مبی مگه عرف رو حرام میدونه؟ اما شعره حرام میدونه؟ نه خب این شعره حرام میدونه دیگه. رو الان جنسی و فروخت داره به دیگری داره. چرا؟ این که قاعد داره جنس و فروخت داره به دیگری داره. بدون اذن صاحب اگه دست بذاره توی اون حرام تصرف میشه دیگه. یعنی هر چی که صدق تصرف بکنه بله؟ حالا عرف ممکنه جایز بده دیگه عرف یعنی لاغر عرف حرام که نمیده بگن حرام میدونن. به نظر ما یعنی این یه مجرد استبعادیست که در کلمات امام و بعضی از بزرگان وجود داره. چرا نگیم فسخت و حرام؟ شما در موارد دیگر با این که یقین داریم اثر نداره در حال احرام میدونید خطبه یا تزوید اثر برای کجا رفته نیست. خب اونجا چرا نمیدید اما خب حالا مجرد اینکه یه مردی با زن عقد خوندن هر دو هم میدونن شارعی رو باطل میدونه. فرض اینه فرض این است که هر دو میدونن شارعی رو باطل میدونه اما به اعتقاد خودشون میخوان زوجیت برقرار کنن بگید حرامه. یعنی تزویج به ذات الوهل خب بیا تزویج میکنه بگید حرامه. اونجا ما باشیم و به حسب ظاهر بگید خب چیزی که اثر نداره شما چرا میگید؟ بگید اینجا فسخت و به اعتقاد خودش اثر داره. از اینجا بگید خب یه وقتی هست که یه فسخته لغم میگه خب اون اصلا هیچی از محل بحث خارجه. یه وقت فسخته رو میگه به نیت این که معاملن مخواد به هم بزنه واقعا اعتقاد خودش این است که با این فسخته به هم بزنه. این شعاره حرام کرد. شعاره وقتی میگه وفا به عقد واجبه فسخ یک تصرفه، فسخ نقض عقده، فسخ قولی، فسخ عملی بینشون فرق نمی کنه. این نکته رو عرض بکنم در باب فسخ ما چه فارقی داریم که بین فسخ قولی و فسخ عملی فرق بکنه؟ به این مقابل جنس و ور داره به نیت این که میخواد معامله رو به هم بزنه این فسخ عملیه. اما اگر گفت فسخت و حاضل عقد فسخ قولیه. به این فسخ قولی هرچی هم بگه ایدی نداره اما فسخ عملی نباید انجام بده. فسخ عملی به ملاک فسخ حرامه. خب ملاک فسخ در فسخ قولی هم وجود داره. به نظر روز زوار رو لو ظاهر آیه همینه. ظاهر آیه وقتی میگه وفا به عقد واجبه و ما میگیم حالا این یا از باب امر به شی مقتضی نهی از ضد که اگر یادتون باشه امام هم این رو رد نفرمودن. داره؟ همین رو یعنی چی کسی خواهد بخواهد بگیرید کسی قاعدی این لحظ بلکره باید که جواب این رو بدن. آقا آیه شریفه ظهور در یک حکم مولوی داره. شما برای ارشاد آمدید دو تا دلیل آوردید ما هر روز دلیل رد کردید. حالا چه کار بکنید؟ همینطوری هم برای ارشاد بکنید؟ میدونم اصلا از این دو کنه آیه در بیاری. اگر شما گفتید نه ما اینو نمیگیم، نه ما میگیم آیه میگه وفا به عقد واجبه. آیه به عنوان حکم مولوی ظهور در یک حکم مولوی داره و اون وجوب مولوی وفا به عقده. اون یا وجوب وفا به عقد یا کنایه است از حرمت نفس. از اون کنایت نفس حرامه، فسخ حرامه. اگر فسخ حرام شد وقت معنیش نیست که عقل لازمه. نتیجه این مراحل لزوم عقله. کاری به لزوم عقلایی به ارشاد به لزوم عقلایی نداریم. اونایی که میگن حکم ارشادیه میگن ارشاد الی لزوم العقلات باید نمیگن. ما میگیم شارع میگه وفا واجبه نقض این عقد حرامه، اگه نقض حرام شد معناش اینه که عقد لازم. اصلا کاری به اوغلا نداریم، هیچ کاری به اوغلا نداریم. ببینید ما الان تو این آیه هستیم، ما تو این آیه میخواییم بگیم که شارع به هیچ وجهی به اوغلا کار نداره. ببینید میخواییم بگیم شارع تو این آیه در مقام بیان یک حکم مولوی تعبدیه، کاری نداره به حکم اوغلا. اجازه من یه نکته دیگر هم عرض بکنم. اون وقت اون این بحث مهم و اشکال مهم به تمسکی به آم در شعبه مصداقیه، خب میگه ما آشار میگه وفا به عقد واجبه، نقض عقد حرامه. الان که کسی میاد فسخته رو میگه، ما اصلا شک میکنیم آیا عقدی وجود داره یا وجود نداره. اگر تمسکی به عقوب العقود بکنیم میشه تمسکی به آم در شعبه مصداقیه. خب 14 بیان در اینجا ذکر شد. ما به نظرمون میرسد که بهترین بیان که یه روزی در لابلای توضیح یکی از مطالب امام این رو ما گفتیم، ولی اینکه خود امام تصریح به این معنا نکرده. حالا عرض میکنیم شما دقت بفرمایید. ببینید در باب فقه ما تردیدی نداریم که یک آن قبل الفصل عقد محقق بوده، در این تردیدی وجود نداره. یه عقدی واقع شده، حالا یا سببی یا مسببی، الان بعد از مدتی عهد و ما بیاد یه فسخته. سوال اینه که آیا قبل از این فسخته آیا عقد محرز بوده یا نبوده؟ محرزه؟ اصلا فقط میخواد بیاد بعد العقد. خب همه بگیم کافی، همه بگیم شبه را شبه مصداقیه خارج میکنه. در تمسک که با هم در شبه مصداقیه شما قبل از آنی که شکم بکنید که این امر مشکوک بوده، شما یک شعاره بوده اکرم العالم، زیدون نمیدید عالم یا نه. اگر به اکرم العالم موقع تمسک کنید که تمسک با هم در شبه مصداقیه، قبل از تمسک هم اگر نیم ساعت قبلش هم حساب کنیم بگیم آمین داریم زید عالمه یا عالم نیست. اما در اینجا قبل الفصل محرز است که عقد موجوده. یک آن که قبل الفصل عقد موجود باشه مسئله تمام. شما اگر بگید قبل از فصل اصلا نمیدونیم این عقد بوده یا نبوده، خب بله اینجا تمسکی که با آن در شبه مصداقیه، ولی بگید آقا محرزه برام قبل از فرق عقد بوده، نمیدونم فرق عقد رو به هم زد یا به هم نزد. نمیگیم با فرق شک داریم از اول عقدی بوده یا نبوده. همه نکته ها که اینجاست. شما اگر بگید آقا با فرق من اصلا شک میکنم از اول عقدی بوده یا نبوده، به افو به رو بوده نمیشه تمسک کرد. اما اگر یک آن قبل الفرق عقد بوده، در همون آن قبل الفصل عفو بر عقود میاد، وقتی آمد دیگه جلوی فصل رو میگیره. به نظر من این بهترین جواب، ساده ترین جواب، روشن ترین جواب برای تمسکی با آن در شعبه مصداقی است. دیگه اون بیان مرحوم اصفهانی، اون بیان مرحوم نائینی، اون بیان های مرحوم آش محمد تقی شیرازی و دیگران، این بیان یک بیان عرفی و خیلی روشنیه رو جلوی تمسک با هم در شعبه مصداقیه رو میگیره. حالا نکات دیگری هم بود که این رو خود آقایون شما دقت کنن، این بحث رو خیلی خوب امام دنبال فرمودن و این ایام هم که مصادف با رحلت واقعا جانگداز بنیانگذار جمهوری اسلامی امام رضوان الله علیه هست، ما باید یاد اون مرد بزرگ رو همیشه در اذهان خودمون داشته باشیم. واقعا فکر کنیم امام چطور امام شد،
و چگونه شد که یک روحانی در مدت زیادی عمر خودش رو اونچنان برای خودش برنامه ریزی علمی و عملی کرد که این موفقیت بزرگ رو به وجود آمد برای او که در مجموعه تاریخ تأثیر گذار شد، نه فقط در حوزه، نه فقط در ایران. انقلابی که امام رضوان الله علیه ایجاد کرد یه انقلابی بود که واقعا یک بابی رو در تاریخ مفتوح کرد، چون ریشه ریشه الهی بود، ریشه ریشه خدایی بود. این برای همیشه باقی میمونیم، نه اینکه حالا بگیم تمام اون اهدافی که داشت انجام شد، ولی بالاخره آثار و برکاتش برای همیشه باقی میمونه. اون چی که به ما طلبه ها ارتباط پیدا میکنه این است که واقعا در زندگی امام عمر بکنیم، امام رو مجدداً بشناسیم. من یادم میاد والد راحل ما رضوان الله علیه، ایشون میفرمودن ما با این که 30-40 سال در درسهای امام همراه امام و آشنای با افکار امام بودیم، ماها نمیتونیم بگیم که امام رو درست شناختیم. و این خیلی حرفه. یک کسی که 11 سال پای درس فقه و اصول امام نشسته بوده، درست 11 سال درسهای امام رو با دقت دنبال می کرده، به طوری بود که امام وقتی کتابی رو در نجف می نوشتن، همین کتاب خلل در باب صلات که نوشته بودن که از بحثای آخر نجف امام هست، ایشون فرموده بودن این رو بفرستید قم، آقای فاضلی رو ببینن و بعد چاپ بکنید کتاب رو. خب اینطور اعتماد به مرحوم والد ما داشتن، اما باز با تمام این ارتباط ها و اینها پدر ما می‌فرمودن که ما امام رو درست نشناختیم و نمیتونیم بگیم این شخصیت رو درست شناختیم. شخصیتی که خب فقهش رو می‌بینید که چه عظمتی داره و چه اتقانی داره و چه دقت‌های عجیبی داره که کمتر برای بزرگان هم به وجود میاد. ما اون اوائلی که میخواستیم تقلید رو شروع بکنیم از پدرمون پرسیدیم که خب شما چی رو اعلم میدونیم؟ به ما فرمودن که قبل از سالها قبل از انقلاب و پیروزی انقلاب فرمودن من بیش از اون موقع میفرمودن بیش از 15 سال هست که در کلمات تمام بزرگان معاصر من تحقیق کردم و قول کردم و بدون هیچ تعصبی اعلمیت امام برای من از هر من شمسه. خب این مقدار آشنایی بوده، این مقدار ارتباط بوده، اما باز بفرمون ما امام رو درست نشناختیم. حالا یالن ما طلبه ها واقعا امام رو باید الگوی خودمون قرار بدیم در مسائل علمی، در مسائل تقوایی، در تهذیب نفس. امام اگر در مراحل علمی رشد کرد از این جهت است که قبلش واقعا در مراحل تقوایی به فکر ساختن خودش بود، دنبال مقام نبود، دنبال شهرت نبود، دنبال عنوان نبود. و این یه چیزیش که ماها رو خیلی میلرزونه، واقعا میلرزونه ماها رو. گاهی اوقات یه آقای رو انسان بهش برخورد میکنه، از صدا و سیما انتقاد شدید میکنه، سنی هم از اوش گذشته، 60 سال داره مثلا، حالا بعد ریشه یابی میکنی که آه تو چرا انتقاد میکنی؟ این از علت اصلیش این است که حالا در صدا و سیما مصاحبه از اوش گذشتن، مثلا بهش آیت الله نگفت و اصلا دیدم واقعا این رو و این کاش آدم نمیدید این جور چیزها رو، ولی متاسفانه هست در خود ماها بیشتر خودم رو دارم عرض میکنم.
انسان خروش پیدا میکنه، میخواد دیگه عرض شد که اشغال به زمان و زمین بکنه که حالا چرا این عنوان روش نبودن. و واقعا من توی این قضیه خاطره هایی دارم که یه وقتی برای شما عرض بکنن که اصلا انسان، اون انسانی که واقعیت و حقیقت گوشهی برای او روشن هست، میخنده و خره میکنیم در امور رو. حالا او واقعا دنبال عنوان نبود. تاریخ زندگی امام رو ببینید، اصلا هیچ دنبال این قضایا نبود. پدر ما میفرمود که ما شهادت میدیم که یک قدم امام برای مرجعیتش بر نداشت، یک قدم، بلکه کنار میکشید، قبول نمیکرد، استنکاف میکرد. اونایی هم که امام تربیت کرد مثل والد ما، واقعا ایشون هم همینطور بود. منم واقعا شهادت میدم و یوم القیامه انسان واقعا اونجا شهادت میدیم در این معنا که ما هم ندیدیم ایشون یک قدم برای مرجعیت برده. یک بار ایشون به ما بگه که مقدمات رو فراهم بکنیم. ما وقتی امام از دنیا رفته بودن، یادم هست که در یه جلسه در بیت امام، خدا رحمت کنه مرحوم حاج احمد آقا رو، ایشون فرمود که خطاب کرد به والد ما، گفت آیه فاضل، آیت الله فاضل، بیت امام همه از شما تقلید میکنه. اوائل بود که امام از دنیا رفته بود و از ذالک من رساله آماده کرده بودیشون، حتی حاشیه عرضه ایشون که حرفی بود، ایشون تا مرحوم آیت الله رزما گلونای بانی آیت الله رزما عراقی بودن اجازه نمیداد به ما چاپ بشه. من در حرم حضرت رضا علیه السلام در خدمت ایشون بودم. آیت الله گلونای بانی رحمت خدا رفته بودن، هنوز آیت الله عراقی بودن. اونجا بهشون عرض کردم شما اجازه بدید که ما حاشیه عرضه شما رو چاپ کنیم. حالا حاشیه عرضه بحث علمیه، شما کتابای علمی دیگرتون که به راحتی چاپ میکنید. بالاخره اون چه که چیز شد این شد که ما ایشون رو وادار کردیم، یه استخاره ای کردن، حاضر نبود. استخاره بسیار آیه خیلی عجیبی هم آمد، حالا فراموش کردم آیه چی بود. اون موقع اجازه دادن ما تازه حاشیه عرضه چاپ بکنیم، حاشیه عرضه ایشون رو. ایشون هم واقعا دنبال این مسیر نبود و هیچ ما احساس نکردیم که با اینکه یک مرجعیت بسیار وسیع ایشون داشت، مقلدین بسیار فراوانی در ایران و خارج ایران داشت، اما از این امر برای او یک احساسی وجود یا ابدا به هیچ وجه. اینا برای ما درسه و ما باید، حالا ما به حد اینا نمیرسیم درست، اما واقعا بتونیم یک قدمهای رو برداریم. این درس ها و این بحث ها و اینا همه برای این است که انسان بیشتر حکم خدا رو بفهمه، برای این است که انسان خودش رو به خدا نزدیک کنه، برای این است که نورانیت دل پیدا بکنه. درس نباید برای آدم حجاب باشه، باید برای انسان نورانیت ایجاد بکنه و توجه بیشتر به خدا. خداوند انشاءالله امام بزرگوار رو و همه مراجع رو، مرحوم آیت الله رزمای گلپایگانی که خب این مدرسه از برکات اون مرجع بزرگ هست، همه مراجع در گذشته رو، مرحوم والد ما رضوان الله علیه، خداوند قریح رحمت بفرماید. السلام علیکم و رحمت الله. صلاة صلاة